نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم با دستور بگیم که آقا باید. دقیقا نکته سر اینجاست، امروز میتونیم بگیم، امروز فرهنگستان داریم، صدا و سیما داریم، آموزش و پرورش داریم، نهادهای دانشگاهی داریم، نشر داریم، همه باید تلاش کنیم که درست بنویسیم. اما اگر رسیدیم به روزی که 80 میلیون 85 میلیون گفتن که آقا ما حتی رو میخواییم با الف بنویسیم، اون موقع به نظرم میرسه که ما دیگه کاری نمیتونیم بکنیم، ما باید بپذیریم، چاره ای نداریم جز این پذیرفتن. اما درباره واژه های انگلیسی که فرمودین و مرتبط هم هست با این نکته ای که گفتم، چند تا موضوع وجود داره. ما الزاما نباید بگیم هر واژه بیگانه ای رو همیشه باید غلط بدونیم. زبان ها در یعنی وقتی دو تا زبان، دو تا کشور همسایه هستن، بغل هم هستن، نزدیک هم هستن، بنا به دلایلی ممکنه حالا از نظر جغرافیایی دور باشن ولی ارتباطای با هم دارن، با هم بدبستون میکنن، واژه ها رو به هم میدن، واژه از هم دیگه میگیرن. پردیس میره میشه پارادایز، میشه فردوس و این واژه ها رد و بدل میشه، هیچ مشکلی نداریم. اتاق، سماور، اتوبوس، یعنی فرهنگستان نگفته به جای اتوبوس مثلا واژه رو عوض کنید، آمبولانس رو نگفته عوض کنید. ما تا زمانی که واژه ها وارد زبان مردم نشن میتونیم جلوشو بگیریم، اما اگر واژه‌ای وارد زبان شد، عمر زیادی ازش گذشت، 100 سال از عمرش گذشت، مثل واژه‌های عربی که وارد فارسی شده، در اصطلاح میگیم شناسنامه این زبان رو داره، اون موقع دیگه ما مشکلی باهاش نداریم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم. آقای قربانزاده بزرگوار، شما بفرمایید که حالا با توجه به اینکه در بخش قبلی صحبت هاتون هم بهش اشاره کردید که خیلی از اون حالت ها و شاید در قالب کلمات ما این تغییراتی که میبینیم جایگزین لحن و زبان بدن هست، مثل اینکه مثلا مبارک، مثلا رش خیلی تکرار میشه یا مانند اینها، اما کلمات خیلی به سمت رمزنگاری شده و نمای شدن حرکت میکنن. خب این رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ این باید باشه یا اینکه نه این یکی از آسیب های شبکه های اجتماعی هست و اینکه ما چگونه باید باش برخورد بکنیم؟
اگر که من درست متوجه شده باشم، فرمایش شما در واقع واژه‌ای مثل سلام هست که به صورت سین مثلا می‌نویسنش. ببینید، من عرض کردم، گفتم که تو بعضی از شبکه‌های اجتماعی به خاطر محدودیت نویسه یا کاراکتر، افراد مجبور هستن که از کوتاه نوشت استفاده بکنن. خب کوتاه نوشت یک چیزیه که در بقیه زبان‌ها و در خط بقیه زبان‌ها وجود داره، از قدیم الایام توی فارسی هم وجود داشته. مثلا سلالله، یعنی صلوات رو وقتی میخواستن بنویسن، اللهم صل علی محمد رو وقتی میخواستن بنویسن، سلعم، یعنی صاد، لام، عین و میم مینوشتن. این که الان صاد میتونه یه مقدار جدید تره و قدیم سلعم مینوشتن. یعنی میخوام اینو عرض بکنم که از قدیم الایام کوتاه نوشت رایج بوده و یه چیز بومی هست یه نوشتار ما، چیزی نیستش که مربوط به امروز باشه و این به تنهایی مثلا هیچ آسیبی به گمان من به زبان نمیزنه. اگر که مثلا سلام رو سین بخوایم براش بذاریم، اگر که مثلا علیه السلام رو این براش بخوایم بذاریم، جلد رو مثلا جیم بذاریم.
البته کوتاه نوشت ها خب مشخصه که به هر حال باید باشه، ولی خیلی وقت ها داره مثلا از شکلک های استفاده میشه یا حالا اون غلط هایی که داره در واقع کلن نوع صحبت کردن رو تغییر میده. یعنی فضای مجازی، کلامی که دارن افراد استفاده میکنن کاملا با آنچه که در فضای حقیقی و فضای معیار ما داره استفاده میشه متفاوت هست و ما میبینیم این گاهی تسری داره پیدا میکنه به فضای واقعی و داره در زبان و ادبیات رسمی ما مورد استفاده قرار میگیره، مثل مثلا به زنگم یا ماننده این.
ببینید، در مورد اون بخش اول صحبتتون که میگید که کوتاه میکنن، اگر که مثلا کوتاه کرد، مثلا واژه خواهر رو ممکنه بدون واو بنویسن یا واژه خواهش رو بدون واو بنویسن، به پیروی از تلفظ هست. خب این هم به هر حال دیده میشه و اینم ممکنه که ما بگیم که خط ما رو دچار آشفتگی داره میکنه. بله به هر حال ما باید بپذیریم که این تلفظ و این املای مثلا واژه‌ای مثل خواهش یا خواهر املای تاریخیه، یعنی یک زمانی ما میگفتیم خواهر که همچنان هم توی برخی از گویش های ما وجود داره، مثلا توی زبان کردی همچنان این تلفظ زنده است.
درسته.
ولی به خاطر اینکه از حدود قرن نهم به بعد نهم دهم دیگه به مرور این تلفظ فرار گذاشته شد و واو معدوله رو دیگه تلفظ نکردیم، ما فقط آ گفتیم، مثلا گفتیم خواهش یا خواب، دیگه نگفتیم خواب، دیگه املایی که ما به کار میبریم با نوشتار با گفتارمون یه مقدار متفاوت شده. و خب جوانترها ترجیح میدن که بیان اینها رو با املایی بنویسن که نماینده تلفظ واقعی هست. من به شخص خودم ترجیح میدم که این واو رو به اصطلاح بهش میگن واو معدوله به کار ببرم، ولی باز هم همون حرف قبلیم رو عرض میکنم، اگر رسیدیم به یک جایی مثلا 100 سال دیگه 200 سال دیگه که همه مردم ایران گفتن که آقا واژه خواب بدون نوشتن واو معدوله صورت معیاره، باید اون رو بپذیریم.
ولی امروز حالا بعد صحبت میکنیم مجدد راجع به این که چطور میتونیم، آیا امکانی رو داریم که این فرصت ها رو به این تهدید ها رو به فرصت تبدیل بکنیم یا نه، و در بخش بعدی حتما بعد از اینکه از خدمت سرکار خانم حسن پور عزیز برگشتیم راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم.
چه خبر؟
بر همه همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو با بخش چه خبر امروز که در ارتباط با مخاطرات زبان فارسی در فضای مجازی همراه ما هستید. آخرین آمار رسمی مرکز آمار ایران که البته مال سال 1399 از افزایش 28 دقیقه‌ای حضور ایرانی‌ها در شبکه اجتماعی خبر میده. البته مستظر هستید که شیوع کرونا و رشد حضور افراد در فضای مجازی با تغییر که کسب و کارها در واقع بیشتر از این عددیه که من الان خدمتون گفتم، چون که حضور ما دیگه وابستگیش به فضای مجازی خیلی بیشتر شده. بر اساس نتایج این آمارگیری که مربوط به سال 1399 بیش از 65% افراد 15 ساله و بالاتر حداقل در یک شبکه اجتماعی عضو بودن و بیشترین حضور افراد در شبکه‌های اجتماعی که 1 ساعت و 32 دقیقه است مربوط به استان هرمزگان بوده و بعدش استان بوشهر و استان خوزستان از 3 استانهایی هستن که بیشترین حضور در شبکه‌های اجتماعی رو داشتن. اما از نظر استفاده از فضای مجازی مربوط به استان البرز با 77%، بوشهر 75% و تهران 75% بوده و کمترین حضور در استان گلستان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بوده. اما از ارتباطش با فضای مجازی و زبان فارسی براتون بگم، پژوهشی در سال 96 انجام شده که وضعیت نگارش فارسی در وبسایت‌های پربیننده کشور رو از منظر فاصله گذاری و عدد نویسی و در واقع اصول ویرایش فنی نگاه کرده و بررسی کرده. شاخصایی که در دستور کار قرار دادن دستور خط، نشانه گذاری، استقلال واژه، فاصله گذاری و عدد نویسی و حروف چینی یا غلط تایپی بوده که ارزیابی کردن. و جالب اینجاست که بیشترین اشتباهات رایج مربوط به دستور خط، نشانه گذاری و استقلال واژه بوده که جایگزینش رفته به سمت آشفتگی رسم الخط و دخالت‌های در واقع سلیقه‌های شخصی در نگارش و وجود غلط‌های املایی بیشمار، مبهم بودن جملات و بی‌توجهی به معنای دقیق کلمات. یه بررسی هم داشتیم در ارتباط با گرایش نوشتار کاربران در فضای مجازی که خیلی جالب بوده که این نوع رفتار کاربران در فضای مجازی رو در واقع بررسی کرده با تاکید بر برنامه‌های گوشی‌های همراه از طریق مطالعه فعالیت افراد در گروه‌ها، گفتگوی خصوصیشون، حتی بررسی پروفایل و نمایه و نام کاربری و عناوین گروه‌هایی که در فضای مجازی استفاده می‌کردن. و نتیجه جالب این تحقیق نشون داده که رفتار کاربران پس از ورود به این برنامه‌ها متأثر از عواملیه که باعث شکل گرفتن نوعی زبان زبان به در واقع زبان رمزگونه و نمایه‌ای هست، همون موردی که آقای دکتر قربانزاده بهش اشاره کردن که در حال اغراق در واقع ازش استفاده میشه. حالا میبینیم که معادل سازی های سلیقه‌ای و مایه گرفتن واژه از زبان های دیگر، استفاده از در واقع غلط های املایی، مثلا سین رو هم به جای ساد و هم به جای سه نقطه استفاده میکنن، در واقع دیگه قاعده املایی درش رعایت نمیشه. استفاده از شکلک ها، کشیده تر نوشتن به منظور نشان دادن احساسات و استفاده از علائم خاص در جهت تقویت احساس توی این بررسی ها به نمایش گذاشته شده. امیدوارم که این اخبار خانم وصالی بزرگوار بتونه در واقع راهگشایی باشه برای ما که بتونیم جلوی این نوع آسیب زدن به زبان فارسی و زبان ملی خودمون رو که در واقع فرهنگ ماست بگیریم.
خیلی عمالی خانم حسن‌پور عزیز، حتما همینطور خواهد بود انشالله. جناب آقای دکتر آزادی، ما حالا با توجه به اینکه میدونیم فضای مجازی ظرفیت‌های هم داره که میتونه در این زمینه به ما کمک بکنه، شما بفرمایید که ما چطور میتونیم از ظرفیت‌های فضای مجازی برای صیانت از زبان فارسی استفاده کنیم، به خصوص اینکه حالا ما قشر بسیار زیادی از جوانان و نوجوانان رو در این فضا داریم که میتونیم از وجودشون بهره ببریم.
بله، هر شبت من فقط یه نکته بگم. ببینید الان مشکلی که داره پیش میاد تو فضای مجازی اینه که مرز بین گفتار و نوشتار داره کم رنگ میشه.
بله،
شاید چه بسا شعرهای بزرگ ما هم در گذشته زبان گفتارشون با آنچه که مثلا می نوشتن کاملا متفاوت می بود، منتها آنچه که نوشته میشه نباید مثل آنچه باشه که ما صحبت میکنیم در سطح جامعه و در بین خانواده و دوستانمون. مشکلی که تو فضای مجازی داره وجود میاد اینه، یعنی دقیقاً آنچه که به همون شکلی که ما صحبت میکنیم و گفتارمون داره میاد در فضای مجازی و تبدیل به نوشتار میشه. ببینید زبان مجموعی از یه سری قواعده که ما باید در پاسداش و حفاظت از اینها بکوشیم. اگر واژه بیگانه بیاد ما هر واژه‌ای رو که نباید بپذیریم. خب اگر معادلی داریم که اون معنا و مفهوم رو برسونه، ما باید از اون معادله سعی کنیم رو ترویج کنیم و از اون استفاده کنیم. وقتی ما میتونیم از پسندیدن استفاده کنیم، چرا از لایک استفاده کنیم؟
درست.
وقتی میتونیم از بازنشر استفاده کنیم، چرا از شیر استفاده کنیم؟
همینطور.
یا مثلا تو بحث تغییر ساختمان واژه، مثلا به جای ان شاء الله میگن ان شاء الله. آیا اگه 80 میلیون ایرانی، حالا ببینید وقتی ما کوتاه میایم و حراست نمی کنیم و وظایف خودمون رو انجام نمیدیم، بله دچار آسیب زبان میشیم، دچار تغییر زبان میشیم. چرا برخی زبان ها از بین رفت؟ دلیلش همینه که نگهداری نشد، حساسیت به خرج داده نشد، عقب نشینی شد، یک زبانی میبینی کلا از بین رفته توی کشور. خیلی از زبان ها از بین رفتن. زبان فارسی جز محدود زبان هایی که هنوز
که امسال فردوسی زحمت 30 ساله کشیدن.
بله، حالا این که بگی مثلا خب ایشالله رو مردم به کار میبرن اینجوری، مثلا بله. ایشالله آیا با انشاءالله از حس معنایی درست هست؟ به نظرم یه خورده باید بین اینها تفکیک قائل شد.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. چه آقای دکتر اسکندری، چون زمان هم خیلی کوتاه هست، ممنون میشم که خیلی کوتاه بفرمایید با توجه به اینکه الان خیلی ها دارن روزنوشت هاشون رو در فضای مجازی می نویسن، حالا در قالب شعر یا داستانک یا هر چیز دیگری، اینها الان هیچ کدوم از اون قوانین سجاوندی و قوانین ادبیات نوشتاری در اونها رعایت نمیشه. خب اینها رو چطور میشه کنترل کرد و چه راهکاری براش ارائه میدی؟
والا خدمت شما هستم.
در حد یک دقیقه.
بله، بحث کنترل که بگیم یعنی باید نهاد، یعنی من باید در جایگاه نهادی باشم که بخوام تصمیم گیری بکنم و قانون وضع کنم، ابزاری دستم باشه که خب من هیچ کدوم از اینا رو در دستم ندارم. من تنها کاری که شخصا میکنم اینه که خودم درست بنویسم، خودم رعایت کنم و در فضاهایی که هستم به لطائف الحیل و به زبانهای مختلف سعی کنم که دیگران رو مجاب بکنم که درست بنویسن و یه مقداری حساس باشن، دست کم حساس باشن، به طوری که برخورنده نباشه و ارتباط ما قطع نشه، دلزدگی ایجاد نشه. کاری که از من نوعی برمیاد همینه، مگر اینکه نهادهای قانونگذار ورود کنن به موضوع.
خیلی متشکرم از شما. جناب آقای قربانزاده، شما خیلی کوتاه بفرمایید، با توجه به اینکه الان یه کار خیلی خوبی رو داره صدا و سیمای ما انجام میده و معادل فارسی کلمات بیگانه‌ای که دارن به کار میرن رو انجام میده. بفرمایید فرهنگستان چه کمکی میتونه بکنه به اینکه حالا ما به جای گاهی وقتا داریم میبینیم به جای معادل انگلیسی معادل عربی به کار میره، یا محتواهای معنایی که داره به کار میره گویای اون کلمه‌ای که داره معادل سازی میشه خیلی نیست. در این زمینه چه راهکاری میتونه فرهنگستان داشته باشه و به کمک ما بیاد؟
درسته. خب فرهنگستان یک گروهی داره در عنوان گروه واژه‌گزینی که بیشتر تمرکزش بر روی واژه‌های تخصصی علوم گوناگون هست، ولی البته بر روی برخی از واژه‌های عمومی زبان هم کارهای انجام داده. ولی متاسفانه ما شاهد این هستیم که برای خیلی از واژه‌هایی که از قدیم ما واژه داشتیم، معادل داشتیم، مفهومش توی زبان ما وجود داشته، امروزه میان از واژه بیگانه استفاده میکنن در حالی که اصلا هیچ نیازی به این کار نیست. مثلا عرض بکنم ما واژه درمان رو از بیش از 1000 سال پیش داشتیم، ولی امروز میبینیم که خیلی‌ها میگن تراپی. یا مثلا واژه واکنش رو داریم یا بازخورد رو داریم، ولی بعضیا ترجیح میدن بگن ریاکشن یا فیدبک، یا نمیدونم واژه آهنربا دیگه یک واژه بسیار قدیمیه ولی بعضی میگن مگنت، من واقعا نمیدونم. ولی واژه‌ای که خیلی مخفیانه اومده وارد زبان فارسی شده و معمولا هم بهش توجه نمی‌کنن واژه سریه، مثلا میگن این سری، سری بعد اون سری، در حالی که ما میتونیم بگیم این بار، اون بار، اون دفعه، دفعه قبل. یا مثلا چه واژه ویو، ما خب میگیم چشم انداز. یا مثلا واژه فخر فروشی رو داریم یا خودنمایی رو داریم، ولی بعضی ترجیح میدن بگن شعاع. یا مثلا واژه پیام صوتی رو ما میتونیم به کار ببریم، ولی بعضی میگن خوی. این واژه‌ها خیلی زیاد هستش. فرهنگستان به هر حال زحمت خیلی زیادی کشیده در این زمینه، منتها افراد علاقمند میتونن از وبگاه فرهنگستان استفاده بکنن و این واژه‌هایی که فرهنگستان ساخته ازش بهره ببرن. این رو هم بگم که فرهنگستان علاوه بر معادل سازی معنی دقیق این واژه‌ها رو هم ذکر کرده.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. با توجه به اینکه ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، سپاسگزار میشم که هر کس از اساتید در حد 30 ثانیه یک در حد 20 ثانیه میگن که یک راهکار کوتاه برای شنوندگان ما داشته باشین. جناب آقای دکتر اسکندری بفرمایید.
کتاب بخونید.
خیلی متشکرم از شما. جناب آقای دکتر آزادی،
من توصیه میکنم که حالا چون تو سال تولید اشتغال و دانشمندان هستیم، به سمت تولید نرم افزارهایی برای تصحیح و درست نویسی در فضای مجازی بریم. حتما با شرکت‌های این سمت رو سرکار کنن و دولت و مجموعه متصدی بیان حمایت کنن. و الان تو فضای لاتین و انگلیسی زبان خیلی از این نرم افزارهای کاربردی داریم، ولی متأسفانه تو زبان فارسی نیستن اینها و خلأ داریم. ان شاء الله
اینجا حتما باید به سمت ساختش بریم ان شاء الله. خیلی متشکرم. جناب آقای قربان زاده، شما هم در حد 20 ثانیه بفرمایید.
من فکر می‌کنم این چیزی که آقای آزادی گفتن سخن خیلی درستیه و باید نرم افزار درست بکنیم و در این حال نهادهای بیشتری، فقط فرهنگستان نباشه، نهادهای دیگه‌ای هم باشن که همسو با فرهنگستان وارد این حوزه بشن و بر روی فضای مجازی بیشتر کار بکنن.
خیلی متشکرم از شما.
می‌تونه تدوین رسم‌الخط فارسی فضای مجازی
باشه. خیلی هم عالی. ممنون.
سپاسگزاریم از شنوندگان خوبمون که تا این لحظه برنامه خودشون یعنی هشتگ گفتگو رو همراهی کردن. موضوعی که امروز بهش پرداختیم بررسی آسیب‌ها، ظرفیت‌ها و مخاطرات زبان فارسی در فضای مجازی که به جهت اهمیت این موضوع انشالله برنامه هفته آینده هم به همین موضوع ادامه این موضوع در واقع می‌پردازه. از حضور کارشناسان خوبمون جناب آقای دکتر فرهاد قربان‌زاده پژوهشگر گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب پارسی، دکتر محمد حسین آزادی پژوهشگر و کارشناس ارشد فضای مجازی عضو شورای اندیشکده استقلال بیانیه گام دوم دفتر حفظ و نشر رهبر معظم انقلاب، و جناب آقای دکتر علی اصغر اسکندری دکتری زبان و ادبیات فارسی مدرس دانشگاه و ویراستار و پژوهشگر رسانه بهره بردیم. تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بهریه، با هماهنگی خانم مریم عزیزی، صدا بردار خوبمون خانم مهدیه گودرزی، آیتم سازمون خانم سمیرا صدیقی، با اجرای خوب خانم لیلا وسالی تقدیم حضورتون شد. باز هم میلاد با سعادت امام حسن مشتبه علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک میگم. التماس دعا و تا هفته آینده خدا یار و نگهدار.
خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید. خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. 29 فروردین سال روز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان، میثاق محبان حریم ولایت و فدایان ملت در میعادگاه عاشقان ایران سربلند اسلامی، با گرامی داشت امیران نامدار ایران، سپهبدان اخلاص و ایمان محمد ولی قرنی، علی صیاد شیرازی، حاج قاسم سلیمانی و 48,000 شهید سر قومت ارتش، نمایش اقتدار و جلوه‌هایی از دستاوردها و توانمندی دفاعی کشور در رژه بزرگ تجهیزاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جوار مرقد مطهر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و گستره ایران اسلامی در 29 فروردین 1401. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
خدا، مهدی جعفری هستم، 35 سالمه و الان سرپرست یک کارگاه هستم، کارگاه قالی‌بافی، که خدا رو شکر حدود 20 نفر از این سفره‌ای که پهن شده دارن استفاده میکنن.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
در دوران نوجوانی خب توی خانواده‌ای بودم که پدرم شغل خوبی داشت، مادرم هم کمکش میکرد، خانواده خوبی بودیم، تا اینکه متاسفانه پدرم دچار یه ورشکستگی مالی شد و خیلی به ما فشار اومد. حتی با اینکه من عضو کوچیک خانواده بودم، فشار اون استرسی که تو اون روزا به خانواده ما منتقل شده بود منم حس میکردم. هر کدوم از اعضای خانواده سعی کردیم یه جوری کمک حال پدر باشیم، چون واقعا تحمل اون همه استرس و فشار و نگرانی براش خیلی سخت بود. من سعی کردم حالا یه کاری انجام بدم، برادرم سعی کرد یه کار دیگه انجام بده. من حالا به لطف خدا با یه نفر آشنا شدم که کارش قالی بافی بود. منم برای اینکه بتونم یه کمک خرجی باشم برای خانواده رفتم یه مدتی پیشش کار کردم، یواش یواش کارو یاد گرفتم، به قولی اوستا شدم، دیدم در خودم که میتونم یه کارگاهی بزنم، حرفی برای گفتن داشتم از لحاظ قالی بافی. ولی خب اون روزا رو یادم هست که خیلی از بزرگترای فامیل، مخصوصا پدر بزرگم، مادر بزرگم، به هر طریقی که شده، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی روحی، هر جوری که میتونستن به ما کمک کردن. و یادمه که ماه رمضونم بود، ما میرفتیم مسجد همراه پدر بزرگم، کلی هم دعا میکردم که اگر این وضعیت هرچی زودتر تموم بشه منم سعی میکنم که یه قدم خیلی بردارم، حالا هرچی که شده بتونم به دیگران کمک کنم. خدا رو شکر اون دورانم تموم شد و والا با هر جور سختی که بود پدرم دوباره تونست بلند شه و اون سرمایه که داشت رو به دست بیاره و منم تصمیم گرفتم خب اون قولی که داده بودم، اون دعاهایی که کرده بودم، اون قولهایی که به خدا داده بودم رو عملی کنم. تصمیم گرفتم که برم سراغ ایتام. خب اول توانم اونقدری نبود که بتونم مثلا تعداد زیادی رو سرپرستی قبول کنم، با یه نفر دو نفر شروع کردم، الان خدا رو شکر کلش 20 تا 22 نفر رو تحت سرپرستی خودم گرفتم. خیلی چون در دین ما هم توصیه شده و به عشق حضرت علی این کار رو انجام دادم، چون خب شنیده بودم که حضرت علی خیلی به ایتام کمک میکرد و حالا چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، چون خب با وجود این که ما سرپرست خانواده داشتیم، پدر داشتیم، مادر داشتیم، بزرگترها بودن، بازم اون سنگینی و فشار رو احساس میکنیم. ولی خب این بچه ها الان کسی رو ندارن، قطعا فشار بیشتری روشون میاد و ممکنه بهشون آسیب بزنه. حدودا از 5 سال پیش که یه مقدار شرایط مالیم بهتر شد تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم و سال به سال به تعداد این بچه ها انشاءالله بتونم اضافه کنم.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا خدا.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم
پناه بر خدا،
پناه بر خدا.
خونه عزرا خانومینا مراسم ختم قرآن برقرار بود. خانوما یکی یکی وارد می شدن و توی اتاق پذیرایی می نشستن. عزرا خانوم هر ماه این مراسم رو برگزار می کرد. یه جورایی نذر داشت و همه ی همسایه هام تو شرکت می کردن. اتاق پذیرایی به لطف لوسترای بزرگی که عزرا خانوم تازه خریده بود روشن روشن بود. خاله ملیحه همسایه روبرویی به زحمت روی زمین نشست و رو کرد به عزرا خانوم و گفت عزرا خانوم لوسترهای نو مبارک، ماشالله لوستر نیستن چلچراغن، انشالله به لطف برگزاری این مراسم شب اول قبر روزگارت مثل این اتاق روشن باشه. میگم لامپ کم مصرف انداختی بهشون؟ عزرا خانوم جواب داد نه خاله ملیحه، من از لامپ کم مصرف خوشم نمیاد، قلبم میگیره، لامپ معمولیه، اما خب برای اینکه هزینه های مصرف برقش زیاد نشه آقامون یه نفر آورده این کنتور برق رو یکم دستکاری کرده، حالا خدا رو شکر هزینش خیلی نمیشه. گفتگوی خانوما یکم دیگه ادامه پیدا کرد و بعد مراسم ختم قرآن شروع شد. یکی بلند آیه ها رو میخوند و یکی ترجمهش میکرد. خداوند به هر آن چه میکنید آگاه است.
مجد در اهل و جنون باریک است، کفر و ایمان که به هم نزدیک است، عشق هم در دل ما سر در پا، مثل ویرانی و بحت مردم.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، با افتخار از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید در هر جای کشور که در هر جای این کشور پهناور که هستید و صدای ما را از طریق رادیو گفتگو میشنوید، میتونید با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق این سامانه به اطلاع ما برسونیم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت 12 و این فرصت شما شنونده برنامه رویداد هستید به مدت حدوداً 50 دقیقه.
نور داد.
با نام خدا، سلام و وقت بخیر خدمت شما هموطنان خوبم، شنوندگان محترمی که شبکه رادیویی گفتگو و مجله خبری تحلیلی رویداد رو برای شنیدن انتخاب کردید. من محمد رضا عسکری هستم.